سری مباحثی مونده از نسبت به بحث اقتصاد کلان که به لحاظ موضوع شناسی بهتره که این مباحث رو هم ما داشته باشیم. یکی بحث تورم هست که یک مسئله مبتلا بهی هم هست در اقتصاد همه کشورها. این تورم وجود دارد و تقریبا هم یک پدیده ناخوشایند اقتصادی است، یک معضلی به حساب میاد، مخصوصا وقتی فاحش بوده باشد. تورم به معنای این که قیمت ها ثبات ندارند و به طور بازگشت ناپذیری سطح عمومی قیمت ها افزایش می‌یابد. به این پدیده تورم گفته می‌شود. سطح عمومی بالا میره، اغلب هم نامتناسب بالا میره، در دوره های مختلف فرق می‌کنه و مداوم و برگشت ناپذیره. وقتی که قیمت بالا رفت دیگه بر نمی‌گرده. به این تورم گفته میشه. و الا گاهی اتفاق میفته مثلا یه شرایط بسیار خاص و استثنایی صورت بگیرد، مقطعی قیمت ها بالا بره، بعد یه سیاست های دولت اعمال بکند یا به طور خودکار سیستم اقتصادی یه جوری عمل بکند که قیمت ها بعد پایین بیاد و تثبیت بشه. به همچه شرایطی در اقتصاد شرایط تورمی گفته نمیشه. بس یک ویژگیش همینه که این برگشت ناپذیر است و مداوم است و داره هی بالا میره که اقتصاد ما بالاخره به نحو اتم و اکمل این پدیده رو تجربه کرده. واقعا مثلا شرایط ما همواره شرایط تورمی شد و یه معضلی هم حساب میشه. البته مثلا در حد 1-2% بد نیست، گاهن هم توصیه میشود که برای رونق اقتصادی خوبه که همین یه تنوعی هم میشه مثلا اقتصاد، ولی بالاخره نرخ تورم های دو رقمی برای اقتصاد یک کشور خوب نیست. برای اینکه مبارزه بشه با انواع تورم، دولت ها نوعا خب میخوان تورم رو نداشته باشن و مقابله کنن. لازمش اینه که منشأ این تورم معلوم بشه که تورم از کجاست و منشأ رو بزنن. بس یه انواع تورم وجود دارد به این کار ده. انواع تورم بر حسب منشأ افزایش سطح عمومی قیمت ها به صورتی نامتناسب، مداوم و برگشت ناپذیر. انواع تورم بر حسب منشأش. یه بار تورم ناشی از افزایش تقاضاست. یعنی تقاضای مردم زیاد شده، متقاضیان کالاهای بیشتری به هر دلیلی خواستند، متقاضی شدند، درآمدشون مثلا بالا رفته، تبلیغاتی شده نسبت به یک کالای خاص، پیشبینی برای آیندهشون یه جوری شده، میترسن قیمت بالا برود، یه شرایط اینچنینی ایجاد میشود. یا الان دم عیده، به هر حال مردم نگه داشتن و دم عید میخوان بیشتر خریداشون رو انجام بدن. خب افزایش تقاضا، بازار برای تولید و عرضه محدودیتی دارد. چنین نیست که هر اندازه کالا مورد تقاضا قرار گرفت بازار هم همون اندازه بتونه جواب بده. یه دفعه به هر علتی، به دلیل اقتصادی غیر اقتصادی، مردم تقاضاشون رو افزایش میدن و خب در مقابل افزایش تقاضا کالاها در بازار کم هست. اینجا عرضه کنندگان صلاح رو در این میدونن که قیمت ها رو بالا ببرن. یعنی همین که در اقتصاد خود داشتیم این جدولی که پی کیو بود، این تقاضا بود، این عرضه بود، قیمت تعادلی در این قیمت شکل میگیره. پی به هر دلیلی که فرض بشود، شرایط جنگ، غیر جنگ، عید و امثال اینها، هر چی تبلیغات مختلف باعث می شود که این تقاضا از این حالتی که دارد بیشتر بشه، یعنی شیفت کنه به سمت بالا، تقاضای کل بشه، این دپریم بشه. در تقاضای این چنینی وضعیتی که اتفاق می افتد قیمت این قیمت تعادلی این اندازه قیمت در خواهد و این یعنی تورم یعنی همین دیگه افزایش سطح عمومی قیمت. خب یه وقت منشأش این برای مقابله با تورمی که ناشی از افزایش تقاضاست باید چیکار کرد؟ یک راه اینه که عرضه زیاد بشه، اما نوعاً عرضه کنندگان مگه بازار رقابتی کامل باشد خیلی تو اونجا هم خیلی مایل نیستند عرضه را زیاد کنند، چون در این شرایط میبینید که قیمت رفته بالا، سودشون بالاست، قیمت رفته بالا که هیچ میزان فروششون هم رفته بالا. در اینجا اینقدر فروش میشد، در این تقاضای اینقدر اینقدر تازه فروششون رفته بالا، یعنی در شرایط اونا نمیخوان، در شرایط قبلی میزان درآمد عرضه کننده چقدر بود؟ پی ایل پی اینو یک بگیم اینم یک پی یک ضرب در کیو یک، یعنی این مربع مانه این اندازه درآمد داشتن، اما در شرایط جدید پی دو کیو دو میشه این قسمت رو هم به این اضافه کنید. خب اینا به نفعشونه که این اتفاق بیفته، بالاخره تقاضا زیاده، بازار اینها خوب میگیره، قدرت مانور اقتصادیشون بالاست، اینا باشن همین اتفاقه. مگه این خب تبلیغاتی بشه از اون طرف دولت مردم رو یه شرایطی ایجاد بکنه، یا از طریق واردات کالاها کالاهای بیشتری وارد بکنه برای کشور که جواب تقاضا رو بده، یا مردم را تشویق کنه که خودشون به طور به صدا خودکار تقاضاهاشون رو پایین بیارن و امثال اینا. یعنی منشأش هرچی بوده از همون منشأ باید وارد بشه.
افزایش واردات روش خوبی هست، چون دولت و محلت رو کامل میفته، خیلی سریش فرقی هم نداره، دولت و این رو
یه ابزار راحتیه به این خاطر، یعنی یک راه زود جواب ده. بعضی سیاست های اقتصادی تا بیاد اعمال بشود نتیجه بده زمان بره، اما واردات خیلی زود، مثل چی بگیم، واکسنی که میزنند، آمپولی که میزنند، مسکن خیلی خوب و راحتیست، یعنی خیلی هزینه نداره، در مدت بسیار کمتری کالا وارد می شود به بازار و این سیاستی که مورد نظر دولت است اعمال می شود. از این جهت است که دولت ها خیلی مثلا اینو انجام می دن تا مسئله به یه بحرانی منجر نشود مسئله حل می شه. ممکن است که از جهت دیگه به مشکلاتی باشد، مثلا یه وقت می گیم کالا کم است، خب دولت چی کار کنه؟ بیا تولید کنندگان رو تشویق کند برای تولید کالا، ولی خب تولید کالا زمان میبرد، مخصوصا کالا کشاورزی باشد، بعضی کالا کشاورزی یک سال دیگه زمان میبرد، امسال گندم کاشته شد دیگه میمونه برای سال بعد. حالا سیاست دولت در این زمینه چی باشد؟ بیاد خرید تضمینی بکند، با قیمت‌های بیشتری بخرد، بیمه بکند، امثال اینها، حمایت‌های مختلف، ولی جواب رو الان نمیده دیگه، باید منتظر باشه یه سال دیگه بگذره تا چه اتفاقی بیفته معلوم نیست. اما با واردات در عرض مدت 5 روز میتونه کل بازار رو به حالت قبلی برگرده، به این جهت بیشتر استفاده میشه و به واسه یه درآمدی هم برای خود دولت هم داره دیگه، تعرفه ها و گمرک و امثال اینها، اینا هم یه مشوق دیگری است. به قدری تقاضا بیشتره که نسبت از اون جوابش نمیده، تقاضا بیش از اونه، درصد تقاضا، یعنی مگه اینکه خیلی اگه باشه اون وقت دیگه منجر به افزایش سطح قیمت ها نمیشه، با همون قیمت های قبلی کالا فروش میده، باز از سالی به سال دیگه ممکنه متفاوت باشه، اون وقت دیگه ایجاد تورم نمی‌کنه، به همون قیمت میشه. ولی همه کالاهای بی کیفیت و اینا هم به فروش میرسه دیگه، مخصوصا دم عید بازار شلوغ، مردم هم خیلی متوجه نیستند، خیلی از خریداران هم کالاها رو نه بر اساس کیفیت واقعی که کالا داره چون نمیشناسن. واقعا چقدر مردم ما کالا شناس هستن؟ مردم ما نه، مردم همه جای دنیا رو بگیر، چقدر کالا شناسیم؟ مگه واقعا تخصص میخوام؟ مثلا تو پارچه چقدر آدم ها واقعا پارچه ها رو انواع مختلفش رو اصلا تشخیص میده که چیه؟ بر اساس قیمت ها نوعا قضاوت میشود. این تو ذهن همه ما هاست که کالایی که گرانتر است با کیفیت تر است. مارکا خیلی جا به جا میشه، این هم دیگه خیلی دیگه لوس شده قضیهش. خود تولید کننده میگه که من تولید میکنم مارک ترکیه رو میزنم، فقط به خاطر این که، یعنی همین نشون میده که بالاخره ماها واقعا کالاشناس نیستیم دیگه. کالایی با تولید داخل با مارک دیگه به اسم خارج میخریم، فکر میکنیم جای دیگه تولید شده، اما خودشون میگن، اعلام میکنن، اعتراف میکنن کار همینجوریست، اگه این مارک رو نزنیم به فروش نمیره. در حالی که این نیست. وقتی مخصوصا بازار شروع بشه کالاهای بنجل و اینا خیلی هستن به اسم کالای چیز، اینا تقلبی داده میشه. خب این پس یه رقم از تورم است. راه مقابله با خودش هم باید به حسب خودش اتفاق بیفته. یه نوع تورم دیگه داریم ناشی از افزایش هزینه های نهاده های تولید. یعنی تولید کننده خب مواد اولیه ای داشت، اونها رو می خرید، برای خودش قیمت تمام شده ای داشت، اون قیمت تمام شده رو لحاظ میکرد، یه سودی هم بالای، یعنی بابت کار خودش هم یه هزینه و سودی در نظر میگرفت و میفروخت. حالا به هر دلیلی نهاده های تولید قیمتش میره بالاتر. مثلا فرض کنید نهاده تولید از خارج وارد میشود، اونا قیمت رو میبرن بالاتر، یا تحریم میشود. وقتی تحریم شد دیگه به قیمت عرفی بازار بین المللی نمیتونیم بخریم. اگه هم بخواد خریداری بشود باید دور بزند چند تا کشور دیگه بگردد تا این بیاد به دست مثلا ما برسد. این اتفاق میفته. حالا عمده چیزی که در تحریم است همینا، و الا بگیم کالا در تحریم نمیاد و اینا، این خیلی واقعیت نداره. میاد، مستقیم نمیاد، چند تا واسطه میخوره. یه مهندسی بود از بستگان دور ما، اینا مثلا در شرایط تحریم و اینا من سوال میکردم وضعیت کار شما چیه، تجارت های بین المللی داشتن، یه سری قطعه های مخصوصی که مورد تحریم است اینا رو وارد کشور میکردن، میگفت که ما نون تحریم رو میخوریم، اگه تحریم نباشد کار ما از کاسبی میافته، باید تغییر شغل بدیم. گفتم چطور، مثلا چیکار میکنید؟ خب یه قطعه ای که مثلا مورد تحریم هست ما نمیتونیم مستقیم از خود آمریکا بخریم، اما با واسطه‌ای از همون شرکتی که چند متری کاخ سفید است از همونجا خرید میکنیم و میاریم و به وزارتخانه ها اینا رو میفروشیم، اما با واسطه. مثلا میدونیم یه بعضی کشورها پولکی هستند، پول دوستند خیلی شرکت هاشون، اونا که تحریم نیستن. کشورهای آفریقایی مثلا، یه کشوری بیشتر میگم مثلا من از طریق شرکت های آنگولا وارد خرید میشم، من به اینا سفارش میدم، اینا میرن میخرن، ما هم یه جور میریم از اونا میخریم و وارد میکنیم. بخوایم مستقیم از آمریکا بخریم نمیشه، بخوایم فرانسه رو واسطه قرار بدیم اونا یه مقدار از اعتبارشون میترسند، این کار رو انجام نمیدن. اما یه شرکت های اینطور پول و اینا خیلی هم تو دنیا کسی روی اینا حساب باز نمی کنه، از طریق اینا همون قطعات رو از بیخ گوش کاخ سفید در میاریم و به وزارت دفاع میدیم. اما خب خود این چی باعث میشه؟ این دور زدن، بالاخره یه پولی باید بابت اون واسطه بدهن، اون واسطه هم شرایط رو درک میکند، میگه این معامله ریسک دارد، ریسک بالایی هم دارد، بالاخره فهمیده بشود آمریکا مرا تحریم میکنه، جریمه میکنه، اینها بالاخره یه قیمتهای بالاتری میگیرد. یه قطعه ای که در شرایط غیر تحریم با یه قیمت متعارف جهانی میاد، در شرایط تحریم و این چنینی به چند برابر قیمت به دست میرسد. خب یعنی مواد اولیه‌اش بالا رفت، مواد اولیه بالا بره قیمت خود کالا هم بالا خواهد رفت. در اینجا به هر حال این تورم اتفاق میفته. خب راهش هم همینه که باید از راه خودش وارد شد، به گونه این نهاده های تولید هزینه هاش پایین بیاد. تا پایین نیومده تورم در همون کالای مورد نظر تولیدی باقی خواهد. این هم یه بخشی از تورم. یه بخش دیگری از تورم اصطلاحا معروف است به تورم وارداتی. تورم وارداتی مربوط به اون سری کالاهایی است که جزء کالاهای وارداتی به حساب میاد. در اون کشور تولید کننده کالا تورمی اتفاق میافتد. اونها کالایی که وارد کننده ما میخرد گران میخرد. چون اونها گران میفروشند، این هم داره اون کالا رو گران میخرد و گران به دست مردم میفروشند. یعنی تورمی که در کشور مبدأ، کشور صادر کننده وجود داشت، اون تورم خودش رو وارد کشور میکند و در مقابل ارزی که داده می شود ارزش پول ملی پایین می آید و این هم یک نوع تورم را به کالاهای دیگر هم سرایت می دهد. افزایش
بازار خودی
تأثیر گذار نیست، فقط یه سری کالاها. اون کالاهایی که خواستند و تو اون کشور قیمتشون بالا رفته اونا تأثیر گذاره، نه خود افزایش. نه مثلا قیمتش رفته بالا، اگر تا یه کالایی با 100 دلار وارد میشد، الان چون تو خود اون کشور تورم ایجاد شده، 100 کالای 100 دلاری شده 120 دلار، دیگه میاد داخل کشور هم با قیمت بالاتری این مورد عرضه قرار میگیره. خب حالا این در همین حد بحث پدیده تورم و انواع تورم. خود کتاب هم خیلی خلاصه بهش پرداخته شده.
شاخص تورم که دولت اعلام میکنه با توجه به هر سطح
این ها بله، هر سطحشون یه تأثیری در بازار میذارن دیگه. تورم هم که حساب میشود، سبد کالاها انتخاب میشوند. یعنی یه وقت تورم بخشیه، میگن در بخش مسکن این تورم رو داریم، در بخش خدمات این تورم رو داریم، در بخش مواد غذایی این تورم رو داریم، در بخش پوشاک این تورم رو داریم، در بخش صنعت و تولید این تورم رو داریم. بخش بخشی یه نگاه میشود به تورم تا دیده بشه بالاخره تورم کجاست، کجا بیشتره، کجا کمتره، این نوساناتش ارزیابی بشه. اما رقم کل تورمی که گفته می شود مجموع این هاست، یک سبد کالایی، انواع مختلف کالاهای موجود در کشور، قیمت همه اینها ارزیابی می شود. به همین جهت گاهی مثلا میگیم دولت یه رقمی اعلام می کند، اما ما میگیم نه بابا این آمار درست نیست. چرا درست نیست؟ 5 تا 6 تا کالای روزمره رو مقایسه می کنیم، میگه مثلا دولت میگه تورم 10%. 10% یعنی هر 100 تومن شده 110 تومن. اما ما 5 تا 6 تا کالا رو حساب میکنیم، میگیم این که قیمتش از پارسال تا امسال دو برابر شده. دو برابر یعنی 100%. پس او که میگه 10% درست نیست. علتش اینه که نه، ما 5 6 تا کالا رو اینطوری دیدیم. یه سری کالاها هستن تورم دارن، تورمشون کمتره. یه سری کالا هستن هیچ تورمی ندارن. یه سری دیگه هم هست که اتفاقا قیمتشون پایین میاد. این تو اقتصاد خود ما هم اتفاق میفته، کم اتفاق میفته اما هست دیگه. در بعضی موارد هست کالاها نسبت به موارد قبلی بعضی موارد قیمت میاد پایین تر. عمدتا در موارد چیز الکتریکی این اتفاق میفته، لامپ و مهتابی و امثال اینها. البته خب شرکت ها برای اینکه ضرر نکنن نوعش و مدلش رو تغییر میدن. در خود گوشی ها اینا خیلی در صحنه های بسیار رقابتی این اتفاق میفته. پس اون رقم یک میانگین کلی است از همه این ها.
پس این آماری که اعلام میکنه خلاف واقع نیست، اما اونجور که خودش دلش خواسته آمار
میگه. یه مقدار با آمارها البته خب بله میشه بازی کرد. بازی که به این معنا یه بخشی رو بگند، یه توریه هایی بشود، یا یه بخش خاصی رو همینطور صراحتم بگی که اونجا وضعیت مطلوب بوده. یه جور محاسبه هم تا یه مقداری متفاوت از فرق میکنه. نوع نگاه مردم هم متفاوت میگم. اون نگاه آمار، سازمان آمار جامع است. او وقتی میگه دیگه فقط نیازهای روزمره مردم و الان خب تخمر قیمتش خیلی رفته با مردم الان تو اقتصاد کشور بیشتر تخمر رو میبینند، اما علم آمار فقط تخمر رو نمیبیند، مرغش هم میبیند، چیزهای دیگرش هم میبیند، کالاهایی که قیمت پایین اومده اونم میبینه. به همین جهت این تأثیر در کل مثلا نزدیک 1000 قلم کالا خیلی تأثیر ناچیزیه، به اون رقم نهایی تأثیر چندانی نداره.
مالیات تورمی هم جزء احسان تورم حساب میشه، یعنی سیاست های غلط دولت که باعث میشه تورم اونجا بشه از یه مردم.
اون هم بله یه نوع تورم دیگریست. اون در واقع اونو تورم منفی، منفی نه، از اونجا مالیات منفی میگند. همون اثری که تورم دارد اونو میذاره.
در واقع تورم ها اون هم دیگه اسمش کنه، مثلا اون جایی که تولید پول چه میگن بانک مرکزی اسکناس
بله بله چاپ اسکناس پول کلن بدون پشتوانه، حالا چه اسکناس باشه، چه در قالب پول الکترونیکی و کارتای اعتباری هر کدوم که باشه، چاپش بدون پشتوانه اگه بوده باشد همین اثر رو دارد. اونو مالیات مخفی هم میگند، یعنی دولت مستقیما نمیاد از مردم مالیات بگیره برای تامین نیاز خود. یعنی اینکه دولت اولا میاد این چاپ پول رو انجام میده، اصلا چرا این چاپ رو انجام میده؟ دلیلش چیه به نظرش؟ با کسری مواجه شده نسبت به تعهدات مالی که دارد. برای بعضی شرکت ها بدهی دارد، برای بعضی پروژه ها بدهی دارد، برای بیمه ها و اینها بدهی دارد، برای کارمندان خودش که برای اونا کار کرده حقوق اونا بدهی داره، باید بپردازه. گاهی خب میشه پول نداشته باشد، مالیات رو به دو شیوه میشه گرفت. یه وقت اینه که بیاد مستقیم از مردم مالیات بگیرد، بگه هر کسی مثلا اینقدر پول بریزه به حساب دولت تا ما بدیم به طلبکارامون. یه وقت این کار رو نمی کنه چون هزینه دارد و کی بدهد و هزار جور مقابله میشود، نمیدیم و اعتراض و امثال اینها. خیلی راحتش اینه که بالاخره پول چاپ کاغذ، یعنی کاغذ چاپ بشود همین اندازه بدمان پول داده بشود، این اثر خودشو میذاره، تورم ایجاد میکنه. یعنی دولت یک مالیات مخفی گرفته، پولی که جیب مردم است قدرت خریدش کم شده بدون اینکه کسی مقابله بود. از این بابت که بالاخره حق انتشار اسکناس حق انحصاری دولت هست، اصطلاحا اینو میگن حق آقایی دولت، از این استفاده میکنه. همین نقش رو یه لحظه تو دنیا ارز رایج انجام میدهد، ارز رایج در دنیا مثلا دلار واقعا همین نقش رو دارد، اما یه مقدار با این تفاوت که دولت در یک کشور خاص خودش داره این کار رو انجام میدهد، دولت همون کشور است، ضربش رو ملت خودش میبیند، در نهایت خود دولت ضربه میبیند از اینکه ملتش ضربه دیده. اما در سطح بین المللی وقتی این عرض مورد پذیرش جهانی این کار اتفاق میفتد، این منفعتش رو دولت آمریکا میبرد به عنوان منتشر کننده دلار، ضربش رو کشورهای دیگه میخورند. خیلی کم تو دنیا حساب کنید، خیلی کم. مردم آفریقا میخورد، مردم آسیا میخورد، مردم دیگه میخورد، منفعتشون رو میبرد. چون تمام بدهی های خودش رو میتونه با همین چاپ پول تأمین کنه و این پولش رو پخش کرده به کل دنیا. یعنی هر دلاری هر جای دنیا پیدا بشه یه وجه مطالبه است، طلبی است از مردم و یک سند بدهی است مال بانک مرکزی آمریکا. یکی برد این دلار رو به اونجا داد، بابت این دلار باید مثلا بین الان قبلا بود یه مقدار گرم طلایی بابت هر دلاری تعریف شده بود، بابت هر ارزش پولی تعریف شده، ولی خب این رابطه ها دیگه به هم خورده. یعنی همه اینها سند بدهی بانک مرکزی آمریکاست. یعنی بدهکار شده به دنیا، ما کجاست این بدهی رو بپردازیم؟ اون زمان بد میشه که همه این دلارها بریزه تو خود کشور آمریکا، برگرده همه به یه نوعی به اونجا، اونجا تورمش اصلا قابل کنترل نخواهد. اما برای اونم قانون گذاشته، همه راهشو دیده، گفته که مسافرانی که میاد اتباعی دیگه یه رقمی گفته، فقط تا این حد با خودشون دلار میتونن بیارن داخل کشور، بیش از اون نه. یعنی یه کاری کرده که همواره این سند بدهی هیچ وقت این بدهی تسویه نشود، همیشه بماند در آفریقا، بماند در کشورهای آسیایی. آخرش چی دیگه؟ این کالاشو گرفته در مقابل کاغذ داده به اینا. در این حال با این وجود آخر نداره دیگه، همین جریان ادامه دارد. با این وجود بدهکارترین کشور دنیا خود آمریکاست. از این ور اون ور از همه جا بدهی داره، بدهیش هم نمیپردازه. مگه کسی میتونه بگه چرا بدهی تو نمیده؟ قدرتی نیست تو این زمینه اجبار کنه، الزام کنه. یک کسی بخواد یه ذره اجبار الزام بکنه، زود مورد تحریم قرار میگه. هر کشوری هم جده مثل ایران نیست که بتونه در شرایط تحریم واقعا بماند. شرایط تحریم حقیقتا شرایط سختی است. بدترین تحریم ها رو هم ما داشتیم، یعنی تا به حال هیچ کشوری مثل ما نبوده. حتی رقم دوم لیبی بود. اون میزان تحریمی که ما با لیبی داشتیم به عنوان اون کشور دوم نزدیک 40 برابر بود. حالا این آمار 4-5 سال قبل بوده، من خبر ندارم. بعدش وضعیت تحریم ها شدیدتر شد، حالا بعد از برجام یه مقدار متعادل شد، ولی تو این حد حتی بعد کره شمالی این اندازه تحریم مال هیچ کشوری نبود. حقیقتا هیچ کشوری نمیتونست اینقدر دوام بیاره. اخیرا مقام معظم رهبری یه فرمایشی داشتن، ایشون فرمودن اگر این همه فشار هم نبود ما متوجه نمیشدیم که چقدر عنایات خدا روی کشور ما هست. فکر میکردیم بله دیگه داریم خودمون مدیریت میکنیم، خودمون زحمت میکشیم و خودمون کشور رو پیش میبریم، اما این همه جدن فشارها از هر جهت زیاده، از هر جهت. به همین خاطر کشورهای دنیا خیلی نمیتونن، واقعا میترسن، قدرت مقاومت هم ندارند. بعضیشون در عرض چند ساعت حکومت‌هاشون میتونه فرو بریزه. یعنی اون حمایت دولت آمریکا نباشد، اینا در عرض چند ساعت به یه روز مطمئن نمیکشه. حتی عربستانش اینقدر داره الان تو منطقه بلدوری میکنه، کافیست آمریکا یه لحظه دست حمایتشو برداره. این فرو ریختنی. به همین خاطر نمیخوان، نه تنها بدهیشون رو نمیخوان، تازه باز میده. این مشکل رو مثلا اینا تو دنیا دارن. بلاره حق آقایی داره، میخوام بگم عرض بین المللی این کار رو داره انجام میده.
اسکناس
رو
بدونه خوشمانی که برداشتشون کنم، پس خوشمانی چی به حفظ بود خودمان مادرش تلا نیست که؟
نه تلا نیست. قبلا میگفتن یه کوه تلایی در بانک مرکزی هست، مردم هم میرفتن همچه کوهی رو ببینند و مثلا بگن این کوه کجاست، بریم اونجا یه سیاحتی داشته باشه. اینا نه، اسمش مونده تو تاریخ هم. اتفاقا اونی که به همزد خود آمریکا بود.
نه همین
خوشبانی
پولی چیه که
میگن
مثلا اسکناس
رو بدون خوشبانی؟ خوشبانی پولی رشد اقتصادی کشور، رشد واقعی حقیقی اقتصادی کشور اگه این بوده باشه. بلا بله میشود گفت یه سری کالاهای خاصیه، مثلا در بانک مرکزی یه موضعی هست، یه سری جواهرات زینت رو نمیدونم قدیمی عتیق ذات اونجا وجود دارد، یه سری کالاهایی هست که اصلا منحصر به فرده، تو دنیا تکه، هیچ جا نیست، فقط اونجاست. از جمله کره زمین بود، یه خیلی بزرگ کره زمین رو ساختن، اون قسمت هایی که دریاست، آب اقیانوسه، اون نقشه ها رو همه رو با فیروزه درست کردن، اون قسمت هایی که خشکی همه رو با طلا درست کردن. کره زمین اینطوری، نقشه همه کشورها دقیق اونجا کشیده شده، بالاخره کلش هم چند کیلو بالاخره اونجا طلا به کار رفته، چقدر فیروزه به کار رفته، چقدر سنگ های قیمتی دیگه به کار رفته. خب یک کار هنری بسیار ویژه با این همه هزینه. و اون کارشناس میگفت تو دنیا این فقط یه دونه است، تو ایران هیچ جای دیگه مثلا همچی چیزی وجود نداره، چون یه دونه هم هست نمیشه براش قیمت گذاشت، یعنی بازاری ندارد که براش قیمت بذاریم. اگه واقعا بخواد بفروشه این دیگه به مزایده گذاشته میشه. حالا مثلا یه همچی چیزهای اونجا هست، گاه هم میگم پشتوانه پول کشور اینا هستن، اگه مثلا کمبودی بود، ولی کی میشه یه دولتی با مشکلی مواجه بشه بیاد یه همچی چیزی رو بفروشه؟ نمیان بفروشن همین چیزهای اینطوری رو، اینا رو به عنوان صرفا فقط موزه نگه داشتن، یا یه چیزهایی مثلا گذاشتن، یه چیزی بود از مروارید ساخته بودن، باید خیلی نزدیک می شدی تا می فهمیدی این مرواریده، بلا از دور مثل نخ بود. مرواریدها بسیار بسیار ریزده، واقعا از یه فاصله یه چه بگم مثلا یه متری و اینم قابل تشخیص نبود این مرواریده، بسیار ریز. می گفتن این مگس پران اسب ناصرالدین شاه بوده. مثلا ببینید اصلا اموال کشور به کجا غارت می شود. یه چیزی که مثلا جلوی پیشانی اسب ببندن تا مگسی که میاد این اینطوری کنه، مگس رو این بپرونه، این باید از این همه زحمت کشیده بشه، مرواریدهای بسیار ریزی که واقعا نمیدونم چقدر روش کار شده بود، این درست کرده بودن، صرف این کردن از این موزه شد. حالا میگه این پشتوانه پوله، ولی اینا پشتوانه حقیقی پول نیست، چون هیچ وقتی دولتی نمیاد اینا رو بفروشه، فقط بفروشه میراث فرهنگی یه ماه اعلام عزا میکنه که چی شد و ما چیکار کردیم. همین الانش من با این کارهای میراث فرهنگی اونا خیلی خودم اونا موافق نیستم، تو شرایطی که الان مردم هزار جور مشکل دارن، اینا میان فقط به بزک دیوار اینا میرسن تو شهر، یه چیزایی که معلوم نیست. حالا حرفشون هم اینه که میخواییم جذب گردشگر کنیم، اما معلوم نیست در مقابل این همه هزینه ها یا گردشگری جذب میشه یا نمیشه. مردمی هزار جور مشکل دارد، میاد مثلا یه جایی از شهر رو سنگ فرش میکند، با چقدر هزینه آسفالت تمیز رو داره خراب میکنه، سنگ فرش میکنه، اینجا یه گردشگر خارجی میاد اینجا رو خوب ببینه، در مقابل مثلا کوچه های گلی و اینها که بارون بیاد استخری درست میشه، اونا دیگه رها شده.
چون راست میگه که احمدی‌نژاد هم اوایلش که پولان گیر بود طلا خرید، آره طلا خرید برای ایران. این راست بده یا نه؟
برای چی؟
ذخایر ایران طلا خرید از جهان.
نمیدونم اگه بخرن شمش طلا و اینا باشه بله مشکل نداره، این شمشا خب هست، دارایی کشور، زمانی هم که قیمتش بره بالا میشه فروخت و یه سوداوری مثلا داشته باشد، ولی از کار اون خبر نداره. ولی یه سری چیزهای این چنینی که به حالت تاریخی به خودش گرفته دیگه، اینا رو نمیشه که خریداری کرد تا اینو بگیم پشتوانه. اون پشتوانه اصلی رشد حقیقی اقتصاد است که چند درصد. پس وقتی که گفته میشه رشد اقتصادی ما 8%، به حجم نقدینگی هم باید 8% اضافه بشه تا ایجاد تورم نکنه. اما نوعا این تناسب رعایت نمیشود، کسی نقدینگی میارن، حجم نقدینگی خیلی بیش از اون، یا گاهی شده اقتصاد ما رشد منفی بوده. رشد منفی یعنی وضعیت امسال بدتر از وضعیت پارسال، اقتصاد پارسال مثلا بزرگتر بود الان منفی شده، اومده یعنی کوچکتر شده. وقتی اینطوریه اتفاقا باید تورم رو بخوایم نداشته باشیم، نه تنها هیچ پولی یه دونه پول هم چاپ نشود، بلکه به نوعی دولت از مردم پولهاشون هم جمع کنه، بلوکه کنه تا منجر به تورم نشه. ولی خب از اون ورش هم این کار رو انجام کنه، با یه مشکل دیگه مواجه میشه که بیکاری و رکود و امثال اینه. خیلی عدد و رقم ها بالاخره بیرون درج نمی شود، یه مقدار حالت بله محرمانه دارد، گاهی میگن که گفته نشه بهتره، و اینش هم که میگن گفته نشه بهتره باعث اختلاف نظرهای دیگه میشه. مثلا رئیس جمهور بعدی میاد میگه که یه خرابه را تحویل گرفتم، هیچی نداره، مردم نمیدونم بالاخره داشت نداشت، چی بود، چه اتفاقی افتاد. این شفافیت ها بالاخره خیلی وجود نداره. اما اصل وجود فلسفی اقتصادیش اینه که بالاخره بله ارز مثل یک کالاست و کالای مهمی هم است، همانطور که طلا رو میشه به ذخیره کرد، ارزهای خارجی رو هم میشه ذخیره کرد، چون مردم به ارز احتیاج دارن، برای تجارت هاشون احتیاج دارن، برای مسافرت های به خارج به اینا احتیاج دارن. اینم در حکم یک کالاییست. این ذخیره هرچی در دست بانک مرکزی بیشتر بوده باشد، در اختیار مردم به راحتی میتونه قرار بده تا مردم نیازمندی‌های خودشون رو، مخصوصا تجار، فعالان اقتصادی، صادرکنندگان، واردکنندگان از این استفاده کنه. اما این ذخیره در دست دولت هرچند کم بوده باشد، به هر حال مانور اقتصادی میفته دست دلالان و اون شرایطی رو مثلا ایجاد میکنن که اخیراً ایجاد کردن، تبانی های صورت میدن تا قیمت ارز بالا بره. اما دولت خودش ذخیره ارزی داشته باشد، به راحتی میتونه کنترل کنه، مثل همین در بازار سکه و اینا، سکه خیلی بره بالا، دولت با یه قیمت پایین تری میاد اقدام به انتشار سکه، سکه رو در بین مردم میده، قیمت به راحتی فروکش میکنه میاد پایین تر. گاهی هم ذخایر و اینا هم هست، سیاست هایی هست، حالا چه سیاست های درست اقتصادی، چه سیاست های رانتی که نمیخواند استفاده کنند. بعضن هم بداخل اقتصاد خیلی از کشور ها دیگه مافیاییه، یه اقتصاد های رانتی، یه اطلاعاتی مثلا کافیست مثلا یه مدت، یک روز اجرای یک سیاست اقتصادی به تعویق بیفتد، بالا پایین شدن نرخ ها برای خیلی ها تو اون یه روز خیلی آثار داره. این هم اتفاق میفته دیگه، در کشورها کم و بیش از این جریان ها هست. متاسفانه نفوذهایی که در اقتصاد وجود دارد به لحاظ این آمارها و ارتباط ها همین، یعنی در ظاهر گفته میشود اتفاق نمیفته، ولی عملا متاسفانه خیلی چیز استاد
اینکه میفهمیم از ترمیم و سر بلند بیرون اومدیم و خیلی از کشورها نمیتونن، ما هم از سرمایه کشور نمیتونن از این خوردیم که تونستیم از این سرمایه کشور ما الان مثلا یه تحریم ها نبوده، الان به این ابرقدرت میبودیم، یا مثلا حتی تو منطقه اول میبودیم.
معلوم هم نیست، معلوم هم نیست چی بودیم، احتمال قوی خیلی تنبلتر از این بودیم، شرایطی مثل شرایط عربستان رو داشتیم دیگه. فقط داره از سرمایه میخوره. تو تحریم های علتی که باعث شد مثلا یه مقدار ما به خودمون بیاییم اینه که خب نفت ما رو نخریدند، یه مدتی واقعا فروش نفت در پایین ترین سطح ممکن خودش قرار داشت، روزی میگفتن 800 هزار بشکه و به اینا رسیده بود، گاهی این اندازه نمیخریدن، اونم که میخریده کی میخریده؟ هند میخریده، پول نمیداده که، میگفت مثلا بیایید برنج از من ببرید، کالا بدید، کالا هم به چه قیمتی؟ ببینید وقتی یه شرایط خاصی باشه، بازار دنیا، کلن تجارت دنیا روی مزیت ها میچرخه، یکی از شرایط مزیت نسبیه، تجارت هم ثمرش تو همین مزیت نسبی داشتنه، یه بخش مهمش همینه. حالا یه تقسیم تخصصی کار هست، بخش دیگرش مزیت نسبی. مزیت نسبی به این معناست، حالا در نظام بین الملل هم در نظر نگیری، در نظام های دیگه، در بین مثلا دو تا شهر، فرض کنید یه شهری است به لحاظ میوه قابلیت خوبی برای پرورش سیب دارد، یه شهری هم هست به لحاظ قابلیت خوبی برای پرورش انار دارد، یعنی اون شهر وضعیت جغرافیاییش اینطوریه، وضعیت اقلیمی آب و هوا اینطوریه، خاکش اینطوریه، مثل شمال مثلا به راحتی پرتقال اونجا رشد میکند، با راحتی یعنی با هزینه کمتر، با صنعت کمتر، با نیروی انسانی کمتر، با آب کمتر، یه جاها اینطوریه برای رشد. در مقابل همونجا برای پرورش میوه دیگر خیلی باید هزینه کند، محال نیست اما خیلی هزینه بره. وضعیت عکس این در یه منطقه دیگه وجود دارد. از شما در نکنه جا خیلی ممنون، تشکر. بله مثل این خیلی باید هزینه صرف بشه تا یه چیزی تولید بشه، تازه اون مطلوبیت جای اصلیش هم نداره، این یه چیز دستکاری شده باقی میمانه. خب اینا میگن چیکار کنیم؟ میگه به جای این که یه شهری که مزیت داره در تولید پرتقال بیاد بخشی از زمین‌هاشو پرتقال بکاره، بخشی از زمین‌هاشو مثلا موز بکاره، اون یکی هم همینطور، هر دو کاراییشون بسیار کم خواهد شد، به جای اینکه این کارو اختصاص بدن، این بیاد کلن پرتقال، اون بیاد کلن موز. اما خب همه که پرتقال نمیخوان اینجا بخوره، مازاد میاد، مازاد پرتقال با مازاد موز رو تجارت کنه، نتیجه این تجارت به قول آقایون برد تجاری اینه، یعنی هم او برده همین برده. چرا؟ او با نیروی کم با هزینه کم تولید انبوهی از پرتقال داشته، اینم با هزینه کم تولید انبوه و با کیفیتری از موز داشته، تو مرحله به اصطلاح استفاده هم هر دو تونستن با هم بخورن، فقط یه معامله شکل گرفته، یه هزینه حمل و نقلی که نسبت به این شرایط تولید این هزینه بسیار پایین. به لحاظ اقتصادی مزیت نسبی اینه. کشورها هم همین مزیت نسبی رو با یکدیگر دارند. تو این بازاری که در شرایط نسبی وجود داره، ما بخوایم مثلا وضعیت اقتصادیمون تو دنیا قوی بشه و سال 1404 قدرت اول منطقه باشیم، باید قدرت اول مزیت‌های نسبی باشیم. مزیت‌های نسبی که داریم تعداد اینا بره بالاتر، مزیت نسبی بره بالاتر، تحریم و غیر تحریم ذره ای اثر نمیذاره، اینجا خود به خود تحریم برداشته میشه. یه نمونهش میگه یه کشوری بود، یکی از کشورهای کوچک آفریقایی بود، به دلیلی آمریکا اینو تحریم کرد، همه کالاهای صادرات و واردات همه چین رو تحریم کرده بود، تحریم بسیار بالاخره شدیدی داشتن. بعد خود کارشناسان آمریکایی دیدن که یک کالایی است، یک کالای معدنیه که فقط در دنیا تو اون کشور هست، هیچ کشور دیگه اینو نداره، یک کالای الان نمیدونم چیه، بسیار مورد استفاده است در یه صنعت خاصی. این کارشناسان اومدن گفتن به این تحریم کنندگان که خب تحریم کردید اون کشور رو، این کالای خاص رو هم همه نیاز داریم به عنوان یه ماده اولیه، هیچ جای دنیا هم نیست، اونا رو هم تحریم کردید، ما هم تحریم کردید، نه ما میتونیم بخریم نه اونا میتونن بفروشن، پس اینو از کجا تهیه کنیم؟ به همین راحتی گفتند همه کالاهای اون کشور تحریم است الا این یک قلم کالا. این یک قلم به همین راحتی از تحت تحریم اومد بیرون. چرا؟ مزیت نسبی اون کشور تو اینه. اگه اون کشور تو 10 تا همچی کالا دارای مزیت نسبی بود، اون وقت اصلا تحریم براش معنی نداشت. ما بخوایم از تحریم عبور کنیم، همین اقتصاد مقاومتی که حضرت آقا می‌فرمایند، اقتصاد مقاومتی یعنی همین مزیت‌های نسبی خودمون رو بالا ببریم و خیلی هم میتونیم بالا ببریم، اینو داریم. تو شرایط تحریم و اینا که باعث شد یه مقدار ما به فکر مزیت‌های نسبی خودمون افتادیم. همیشه دمی دولت ها به راحتی میگفتن نفت داریم میفروشیم، پولشو میگیریم و مصرف میکنیم. دیگه چه نیازی به بالاخره فناوری ها داریم، چه نیازی به تکنولوژی داشته باشیم، خیلی احساس نیاز نمیشد. اما همین که خب بالاخره یه روزی اومد نفت ما رو کم خریدن، اونی که خرید پولشو نداد، خب اینجا دیدن خب کشور چطور اداره بشه، به فکر زیرساخت‌های اقتصادی افتاده شد. و همین ها بالاخره واقعا کشور رو میبره بالاتر. اینکه بعضا تعابیری گفته میشه که نفت بلای اقتصاد کشور ما شده از همین بابت شده که تنبل کرده بود. ولی اینم که عرض میکنم حالا ما سربلند بیرون آمدیم نه به این معنا که بالاخره بهتر از این نمیشد واقعا ایدئال عمل کردیم، اونو عرض نمیکنم، ولی موفق بودیم واقعا، چون هر کشور دیگه بود زمین میخورد. فقط هم مشکلات ما مشکل بالاخره اقتصادی نبود، تحت فشارهای بین المللی زیادی بود، اما خب تحت شرایط اینها به حمد الله بالاخره هنوز هست و در شرایط خوبی اقتصاد ما نسبت به شرایط های مشابه کشورهای دیگه به سر میبره. خیلی خوب، یه مقدار از مباحثمون در ارتباط با اقتصاد جمعیت هم یک فصلی داریم، یک سری اصطلاحاتی در این زمینه وجود دارد. اقتصاد جمعیت به حالا در اقتصاد جمعیت مباحث دیگری هم میتونه مطرح بشه، یعنی اینکه تعداد جمعیت کشور چه اندازه باشد و امثال اینا. و الان بحث این که افزایش جمعیت هم مطرح میشه، این ابعاد اقتصادیش هم قابل تر هست که به لحاظ اقتصادی چطوریه این مسئله، به لحاظهای دیگه هم البته مسئله هست، این فقط جنبه اقتصادی ندارد، ظاهرا بیشتر جنبه های سیاسی دیگری دارد، ولی خب جنبه اقتصادیش هم هست. اینا همه تو مباحث اقتصاد مطرح میشه، اقتصاد جمعیت مطرح میشه. جمعیت کشور رو، کل جمعیت رو به سه گروه سنی تقسیم میکنند و آمارهای اقتصادی هم که گرفته میشود بین این سه گروه سنی هست. جمعیت یک کشور به لحاظ سنی، یک خرد سالان که زیر 15 سال تعریف می شود در اقتصاد برای خرد سالان،
زیر
اقتصاد کلان، بله مباحث اقتصاد کلان، یعنی کل رو دیگه دارن می بینن. این هم باز خرد سال و کودک و امثال این ها در هر مجموعی تعریف خاص خودشو داره دیگه. در فقه ما نابالغ بالاخره زیر 15 سال برای پسران و سال دخترها، در حقوق و دادگاه و اینا ظاهرن 18 ساله، در مباحث اقتصاد جمعیت و اینها زیر 15 سال، یعنی بالای 15 سال میتونن کار کنن اما زیر 15 سال براشون کار تعریف نمیشه. یه عده بین 15 تا 65 سالن، یه عده هم بالای 65 سال. این سه تا به اصطلاح گروه سنی در اقتصاد جمعیت یک کشور وجود دارد. این گروه وسطی رو میگن جمعیت فعال کشور به لحاظ سنی، اینا جمعیت فعاله. از این جمعیت فعال کشور یه عده شاغلند، یه عده شغل ندارند. اونایی که شاغلند، شاغل اونایی که چیز بیکار گفته می شود. آمارها هم فقط بر حسب این تعداد گروه سنی سنجیده می شود. یعنی وقتی از این هم باز یه گروهی در آمار بیکاری استثنا شدند، مثلا دانشجوها استثنا شدند، دانش آموزا استثنا شدند، اونا جمعیت فعال کشور رو تشکیل نمیدهند. کسانی که سال چیز از کار افتادگان و اینها استثنا شدند، پس وقتی آمار بیکاری گفته می شود 11%، 11% تقریبا حالا به لحاظ درصد نگیم، به لحاظ تعداد بگیم، بگم مثلا 3 میلیون نفر ما بیکار داریم. 3 میلیون نفر بیکار یعنی بالای 65 سالها حساب نشده، زیر 15 سالها حساب نشده، اونا اصلا خارج از این ماجرا هستن، موضوعا تخصصا خارج شدن. در بین اونا دانشجوها و اینا رو هم بیکار حساب نمی کنن. غیر از اینها افرادی که باید کار بروند و فعلا کار ندارن، اینا 3 میلیون هستند. اینم باز بله یه تعریف، باز میگن دو ساعت کار در هفته یعنی بیکار نیست. اینم یک معیار بسیار مسخره است واقعا. کار رو نگیم دو ساعت کار، بگیم با این دو ساعت کار میتونه زندگی اداره کنه یا نه. مهم اینه، و الا این دو ساعت کار داره پس اسمشو، این که ما اسمشو بیکار نذاریم مشکل حل نمیشه که. بیایم اسم همه رو بگیم شاغل، مثلا اسم همه رو بگیم رئیس جمهور. با حلوه حلوه گفتن اگه دهن شیرین بشه، با این معیار دادن ها هم اقتصاد مشکلش حل میشه، ولی با این حل نمیشه. طرف داره شب و صبح میدوه و زندگیشو نمیتونه اداره کنه، میگن با دو ساعت تو هفته کار کردن زندگی مثلا مشکل اقتصادیش حل میشه. یه اصطلاحی داریم قبلا هم یه اشاره‌ای شده، بیکاری آشکار و بیکاری پنهان. بله، زیر فصل اشتغال و بیکاری که کلش، کل بیکاری اشتغال نرخ اینا مربوط میشه به اقتصاد جمعیت. بله، تو اینه. بیکاری آشکار یعنی طرف بالاخره خیلی روشن و واضح بیکاره دیگه، کاری ندارد و حقوقی هم نمیگیرد و دستمزدی هم نداره. هم بیکاری مخفی یا پنهان اون بیکاری است که طرف علی‌الظاهر مشغول هست، حقوق هم میگیرد، جزء نیروی شاغل حساب میشود، اما عدمش بهز وجوده. این کار نبود بهتر از این بود، یعنی هیچ نقشی در افزایش GMP ندارد. این اصطلاح با CNG خیلی چیزه. GMP یا GDP کشور نداره، یعنی در تولید ناخالص ملی و داخلی کار این تأثیری نداره. اتفاق میفته دیگه، بالاخره کارایی، وجدان کاری ها کمه، کارایی کارمند کمه توی اداره در یک فعالیت تولیدی، یا مثلا یه شرکت تولیدی خیلی روی حساب های اقتصادی نباشه. اون قانون بازده نزولی عرض کردم خدمتتون، اونقدر کارگر استخدام کرده که نه تنها ارزش افزوده این ندارد، بلکه ارزش افزوده منفی دارد. خب این یعنی بیکاره، به خودش یه چیزی میرسد، اما این به اقتصاد کشور چیزی نمیرسد. همچه وضعیتی اگه در اقتصاد یک کشور وجود داشته باشه، این وضعیت هم بیکاری گفته میشه. یه نرخ طبیعی بیکاری داریم که معمولاً 4% نرخ بیکاری در اقتصاد نرخ پذیرفته شده است. میگم به طور طبیعی همچین نرخ طبیعی در بیکاری ما داریم، و اون چه نرخی است؟ به نرخی گفته میشود که یه نقل و انتقال‌های شغلی اتفاق میافتد در بین افراد. یه فردی شغل خودش رو یا خودش از دست ترجیحاً یا اجباراً از دست میدهد تا بره شغل دیگه، در این فاصله زمانی بیکار است. یا یه شغل‌هایی به حسب فصلیه، یه عده افرادی منتظرند یه فصل خاصی بیاد یه شغل شروع کنن، به لحاظ آب و هوایی و امثال اینها، کشت و زر و کشاورزی. تو این فاصله های بیکار میشن. این فاصله ها نوعاً میگن 4% نرخ طبیعی بیکاری تو این فاصله زمانی ها اتفاق میافتد در هر اقتصادی. پس تا این اندازه نرخ بیکاری مشکلی نداره، به لحاظ اقتصادی پذیرفته شده است، اما از اون بیشترش دیگه وضعیت نامطلوبی در اقتصاد کشور وجود دارد و دولت ها نوعاً باید برای اون بخواند کاری انجام. یه نکته دیگه هم که تو این زمینه وجود داره در بحث اقتصاد کلان مطرح می شود، حالا اینه به عنوان نکته پایانی ارز کنیم، بعدش حالا بحث سیاست های اقتصادی می مونه و بحث بانکداری هست. حالا بانکداری رو بیشتر دارید اگه لازم شد یه اشاره کوتاه ارز کنیم. این دوتا پدیده برای اقتصاد هر کشوری ناخوشایندن، یکی پدیده تورم، یکی پدیده بیکاری. دولت ها برای افزایش رضایت مردم سعی دارن که اشتغال خوب باشد، قیمت ها هم ثابت بوده باشد. اما بالاخره از بد بخت اقتصاد رابطه بین تورم و بیکاری یه جور رابطه مثبت است، یعنی رابطه بین تورم و اشتغال یک رابطه منفی است. عمدتا دولت بخواد با تورم مبارزه بکند باید نرخ بیکاری بالا رو بپذیرد. بخواد اشتغال رو رونق بدهد یه مقدار باید بالاخره تورم رو بپذیرد. علت اقتصادیش بله تو اینه، اشتغال رو بخواد رونق بدهد باید نقدینگی تزریق کنه به جامعه تا امر تولید رونق بگیرد. برای اشتغال نیاز هست که صنعت‌های بنگاه‌های شکل بگیرد. شکل گیری اینها هم یعنی اونا مشغول به کار بشن، افراد رو جذب کار کنن. اونا هم بخوان اینا رو حجم نقدینگی صورت بگیرد، حجم نقدینگی در مراحل اول تورم میاره. چون هنوز رشد اقتصادی که واقع نشده، این بنگاه فعلا میخواد شکل بگیرد، کار کند، رشدی صورت بگیرد، محصولش تو اقتصاد ظاهر بشود. از تا اینکه شروع به کار کنه و محصول بیرون بدهد نقدینگی تزریق میشود. الان به نقدینگی احتیاج داره. تو این مدت زمان نقدینگی تو جامعه بیشتر، اما از اون طرف محصولی هنوز بیرون نیومده، این باعث تورم میشود. اینا همدیگر رو میزنن دیگه، یعنی دولت ها باید یکی از اینا رو فدای دیگری بکند. حالا بستگی داره کدوم برای دولتی مهم بوده باشه. دولت فعلی و قبلی، قبلی یعنی همین دولت دیگه، اونو قبلی قبلا میگفتن مزع زمین یه جای دیگه بود. این دولت سیاستشون روی تورمه، کاهش تورمه. به لحاظ اقتصادی و غیر اقتصادی هم هرچی دستاوردی داشته باشد ظاهراً فقط همین است و بس. به همین جد خیلی میخواد مواظب به این باشه دیگه، با سیاست های دیگری که تورم زاست اما از جد دیگه باعث نرخ اشتغال و اینا. به همین خاطر بود خیلی هستن قول اشتغال و اینها رو نمیدادند. تو انتخابات هم همین بود. حالا روزهای آخر اومدن دیدن وضعیت بدتر شده با کمی باید یه قول های این چنینی داده بشه، اما روزهای اول زیر بار اینها نمی رفتن. علتش هم همینه، زیر بار این برود باید معلوم نیست این اتفاق بیفته یا نه، این هنوز نسیه است. اما به خاطر میگه نرد که تورم و تا حدودی ما کنترل کردیم اونو باید از دست بدیم. ثبات کامل نداره ظاهرا، این شرایط اقتصاد ما همینطوری شده و بالاخره مشکلات دیگری هم میاد و به راحت نقدینگی برای دولت ایجاد نمی شود. شرایط تحریم هم واقعا این شرایط خاص، سوء مدیریت ها هم که بسیار بد، هزینه های بی مورد که می شود اینا مدیریت نمیشه، این تورم خواهد بود. ولی خب به نظر میاد که تورم را آدم بپذیره اما اشتغال داشته باشد این بهتر از بوده. دو تا هر دو نامطلوبه، اما باید دید که اقل و ضررن کدوم هست. حالا وضعیت کشور ما تو وضعیت بدتر این بود، از بخت بد در برخی موارد رکود تورمی داشتیم. رکود تورمی یعنی هم بیکاری هم تورم. این هم یکی شرایط خاصی است در برخی اقتصادها ایجاد می شود. اقتصاد ما هم یه زمانهای اینو تجربه کرده، قیمت ها میره هی بالا، از اون ور نرخ بیکاری هم میره بالا، اشتغال هم میگن رکود تورمی منظور اینه. یعنی به طور طبیعی اینه که یکیشو فدای دیگری کنیم، یه ذره از یه ناحیه ضرر ببینیم، اما تو اون شرایط از دو ناحیه ضرر دیده می شد، اون یکی خیلی وضعیت بدتری.
اگر دولت هر سال 500 تا شغل ایجاد می‌کرد، تورم بالا میرفت ولی ضرب حدود 6 سال حتی اکثر خودش میرسید و کم کم شروع میگرد نرخ تورم پایین اومدن. دیگه مشکل هم مشکل اشتغال حل میشد هم تورم هست.
بله منم نظر همینه، اگه به سیاست های اشتغال زایی پرداخته بشه او بهتر از تورمه، چون درسته بعد یه مدتی این اثر میدهد، تورمش مقطعیه، تازه با عدالت اقتصادی همین سازگاری داره. تورم یه چیزیست همه متضرر میشن بلا استثناء تقریبا، حالا یه دلبته از تورم سود میبرند، یه ده تجار سودشون تا همه تورم امثال این است. اما یه پدیده نامطلوبی بشه، این پدیده نامطلوب تو زندگی همه تأثیر میذاره، حالا با نسبتهای کم و بیشش. اما بیکاری اینطوری نیست، 3 میلیون نفر بیکار یعنی همه ضرر رو 3 میلیون نفر دیدند، این خیلی بده برای اقتصاد یه جامعه، مثلا دو قطبی میشه، فاصله های طبقاتی شدیدی ایجاد میشه. این سیاست های اشتغال زایی بیشتر باشه. این هم آمارهایی هم که گفته میشه، بالاخره این در شغل، اینا حقیقتا شغل نیستن، آمارهای متاسفانه غلط و کذایی تو اقتصاد ما الا ماشاءالله تا دلتون بخواد هست. بعد حالا با وجود این نگرانی هایی که در این زمینه هست، حالا در نظر بگیریم نگران این هستیم واقعا وقتی گفته میشه جمعیت بیشتر بشه، خب با این ساختارها چطور اتفاق میفته؟ ساختار اقتصادی کشور ما فعلا مثلا با جمعیت 80 میلیونی اینقدر بیکار، اگه بخواد این جمعیت 1.5 برابر بشه بشه 120 میلیون وقت آیا کشور ظرفیت طبیعیشو داریم؟ ما خب تو مدیریت اقتصادیش بالاخره یه مشکلاتی هست انشاءالله، یعنی یه نگرانی هایی از جهت اقتصادی تو این زمینه یه مقدار مشاهده می شود که باید مدیریت بشه.
من کم کم
باید پیدا باید به فکر باشن دیگه، به فکر باشن تو این زمینه که به هر حال سیاست های اشتغال زایی بوده باشد، این 3 میلیون کلا خب گفته میشه اینا حل بشه وضعیت کارشون، تا رفته رفته هم بالاخره اونایی که میان براشون شغل های جدیدی پیدا بشه انشاءالله. خیلی خب تا همین حد فعلا اکتفا میکنیم انشالله، مباحث بعدی رو بعد از تعطیلات انشالله ادامه بدیم. خیلی خب
دولت قبلی
دولت شما بیان
اشتغال با تورم رو بیشتر قبول داشتن تا
اون برای طبقه ضعیف و بیکاران بله او بهتره، چون تورم که باشد بالاخره یه درآمدی دارد، با این درآمد خودش کم میخرد، اما با بیکاری هیچی نمیتونه خریداری کنه، واقعا تو مخارج زندگی در مونده. اون درست اون عادلانه تر است، سیاست های اشتغال زایی باشد، اما خب بالاخره یه مدت تورم هم نه، ولی نه اینکه مثلا دولت دهم و اینها تورم یه وضعیت عجیبی به خودش گرفت، تا نزدیک 50% رفته بود، مردم از تورم رنجیده شده بودن، این دولت اومد مثلا با سیاست‌های کاهش تورم تونست جلب آرا کنه، دیگه به این سمت و مسیر افتادن. حالا دیگه مثلا یه حالت دوری هم داره دیگه، حالا بیکار بیشتر میشه، دولت بعدی میاد روی بیکارها مانور بده
چهار صحبت داریم
بله بخیلی اون اینو تأمین کنین ما.
سیاست هایی مالی شده